بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين حبيب إله العالمين أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين. اللهم كل بليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، بليا وحافظا وقائدا وناصرا وجميلا معينا حتى تسكنه أرضك طاعة متمتعه فيها قليلا. تقدیم روح ملکوتی امام راحل رضوان الله علیه و شهدای والا مقام اسلام صلواتی اهدا می‌کنم. ملعدل منها على أربع شعب: على غائص الفهم وغور العلم وزهرة الحكم ورساخة الحلم. حديث جاز أمير المؤمنين صلوات الله عليه در نهج البلاغة نقل شده در جواب کسی که درباره ایمان ازشون سوال کرد، حضرت فرمودند که ایمان به وسیله چهار عامل پشتیبانی و تقویت میشه: یکی صبر و یکی یقین، دیگری عدل و چهارم جهاد. از کلیم که با نظر ابتدایی در این بیان سوالاتی مطرح میشه، ابهام هایی به نظر میرسه که این دعایم این که برای ایمان ذکر شده بر چه اساسی است. در میان همه ارزش های اسلامی و مقدساتی که در کتاب و سنت آمده، چطور این چهار چیز انتخاب شده؟ و خود اینها چه ارتباطی با هم داره؟ و این سال اون وقتی به صورت عمیق‌تر مطرح میشه که آدم ببینه برای هر یک از اینا هم چهار تا شعبه ذکر شده که اون شعبه ها هم خیلی روشن نیست ارتباطش با هم و ارتباطش با تقویت ایمان و خصوصیتی که برای تقویت ایمان دارد. یه وجهی ذکر کردیم به طور کلی راجع به این چهار ستون یا چهار دعامه به تعبیر امیرالمومنین صلوات الله علیه. گفتیم دو تای از اینا مربوط به رفتار فردی، البته بعد از توجه به این که حمایت و تقویت و پشتیبانی ایمان به وسیله اعمال صالح هم و صفات فاضله میشه. این چهار رکنی که ذکر شده، چهار ستونی که ذکر شده، دوتاش مربوط به رفتار فرد هست صرف نظر از زندگی اجتماعی و ارتباطش با دیگران. کسی که بخواد وظایف فردی خودش را به مقتضای ایمانش درست انجام بده، در ابتدا دو تا رکن احتیاج داره. یکی شناخت کارآمد زنده و فعال، و دیگری انگیزه برای انجام کار. از کسی که ممکن است عنصر اول که صبر ذکر شده ناظر به انگیزه رفتار باشه، با معیداتی که از خود کلام به دست آوردیم. و عنصر دوم مربوط به بعد شناخت باشه که نقش اساسی را در رفتارهای اختیاری داریم، اون هم شناختی که فعال باشه و بتونم تأثیر مستقیم در عمل داشته باشه. تعبیر به یقین از این جهت است که یک شناخت زنده فعال مؤثری باشه. بر اساس این توجیه، تو قسم اول را که یکی صبر بود و یکی یقین در شبهای گذشته توضیح دادیم. اما دو تا رکن دیگه که بونده، سومیش عدل هست. خب سوال میشه که در کنار صبر و یقین چطور عدل اینجا انتخاب شده؟ و بعدش جهاد. در تتمیم اون توضیحی که عرض کرده بودیم، توضیحی که به ذهنمون میرسید عرض کرده بودیم، گفتیم اون دوتای اول مربوط به رفتار خود فرد هست صرف نظر از زندگی اجتماعی، این دوتای دیگه مربوط به رفتار انسان در زندگی اجتماعی است. با این فرق که یکیش این است که وقتی آدم در جامعه زندگی میکنه و ارتباطات با دیگران داره، از لحاظ زندگی اجتماعی خودش چه کارهایی باید انجام میده، خودش چگونه باشه. دوم این که نسبت به دیگران چه وظیفه ای داره. پس بر اساس این بیان، عنصر سومی که در اینجا ذکر شده عدل، از این جهت هست که موقعیت انسان را در زندگی اجتماعی از لحاظ انجام وظیفه خودش نسبت به دیگران روشن می‌کند. خب ما اگر بخوام در زندگی اجتماعی وظیفه خودمون را بشناسیم و عمل کنیم، به چه چیزایی احتیاج داریم؟ اساس زندگی اجتماعی بر ارتباط افراد با همدیگر تأثیر و تأثیراتی است که در رفتارها از همدیگر میپذیرند و اثر میگذارند. هر کسی در یک زندگی اجتماعی کوچکی، در یک روستای کوچکی هم دقت بکنه، میبینه که افراد این جامعه کوچک ولو 10 نفر باشند، 20 نفر باشند، یه تأثیر و تأثیراتی در مقابل همدیگه دارن، اثری در دیگری میگذارن و اثری ازش میپذیرن، منافعی از دیگران میبرند، منافعی به دیگران میرسانند. اصلا زندگی اجتماعی یعنی همین. در سایه این ارتباط، رفتارها باید به گونه‌ای باشه که حقوق اشخاص تعیین میشه و نسبت به همدیگه تجاوز نکنن، ستم نکنن. پس وظیفه هر فردی در زندگی اجتماعی این است که حقوق دیگران رو بشناسه، رعایت کنه و وظیفه‌شو نسبت به دیگران بشناسه که عمل کنه. خب وقتی میخواد بدونه که رفتارش با دیگران عادلانه باشد نه ظالمانه، خب باید بدونه عدل چیه. وقتی میخواد حقوق دیگران رعایت کنه باید بدونه حقوق یعنی چی، اشخاص چه حقی بر هم دیگه دارن و متقابلا چه وظایفی نسبت به هم دیگه دارن. به عبارت دیگه یه زندگی اجتماعی وقتی از تأثیر و تأثیراتی تشکیل میشه و شکل میگیره، یه وقت از اینا هیچ ضابطه ای نداره، هر کسی هر کاری دلش میخواد انجام میده و از دیگران هم به هر صورتی میتونه بهره کشی میکنه. این زندگی جنگل است و برای زندگی به انسانها دوامی نخواهد آمد و فرضاً اگر قابل ادامه هم باشه و یه دهی قوی و نیرومند مسلط بر دیگران باشند و ازشون بهره کشی بکنند، این کار عاقلانه ای و رفتار عادلانه ای نیست. پس اگر بخواد یک اجتماع انسانی بر اساس عقل و برای تأمین مصالح همه افراد شکل بگیریم، همه باید بدونند چه وظیفه‌ای نسبت به دیگران دارند و چه حقی هر کسی در این زندگی اجتماعی داره. به این ترتیب برای یک زندگی انسانی بر اساس عقل و برای اینکه نتیجه مثبتی برای آینده داشته باشه، مخصوصا ما که معتقدیم که این زندگی مقدمه است برای سعادت ابدی، ضرورت داره که حقوق و تکالیف مشخص باشه، هر کسی چه حقی داره و چه تکلیفی. حالا بحث‌های زیادی هست درباره رابطه حق و تکلیف و متضایف بودن اینها و انواع رابطه هایی که بین اینها که باید در مدرسه مطرح میشه، در یه همچه مجلسی جای طرح اونها نیست. بحث هایی هم شده، بزرگان فرمودن. به هر حال اینا همه میفهمیم که ما در زندگی اجتماعی یه کارایی باید بکنیم، وظیفه مونه باید انجام بدیم و حق داریم یک منافعی هم از جامعه ببریم. اون چه مهم است این است که بدونیم این نظام عادلانه ای که بر جامعه حکم فرماست، این چه نظام است، چگونه باید باشه که حق اشخاص مشخص بشه، هر کسی به حق خودش برسه و هر که بخواد این حق رو رعایت کنه به دیگران تجاوز نکنه، ظلم نکنه. حضرت می فرماید که این عدلی که خودش یکی از ارکان ایمان هست بر چهار پایه، بر چهار شعبه منقسم میشه. تعبیر اینجا شعبه هست، اونجا هر یک از اونا رو فرمود یک دعامه هست، یک ستونه که ایمان را حفظ میکنه. می فرماید اینجا هر ستونی چهار شعبه داری، چه چهار شاخه داری، چهار بعد داری که خود این بعدها هر کدوم میتونه مؤثر باشه در دیگری. خب ما وقتی میخوام بفهمیم که چه نظامی نظام عادلانه است در جامعه حکم فرما میشه، وقتی میخوام بفهمیم باید یه قوه فهم صحیح قابل اعتمادی داشته باشیم. نظیر اون چه در بحث گذشته هم گفته شد که بعضی ها وقتی نگاه میکنن به حوادث روزگار یک نگاه سطحی میکنن، خیلی چیزی ازش سر در نمیاره. در مسائل اجتماعی هم فرض کنن یه خانواده ایم، پدر مادر یه بچه دار میشن و با هم زندگی میکنن، بالاخره یه جوری زندگیشون رو میگذرونه. اینکه بچه بر من حقی داره یا نه، من بر بچه حقی دارم یا ندارم، دو تا همسر نسبت به هم دیگه چه حقی دارن، چه تکلیفی نسبت به هم دیگه دارن، در زندگی های خیلی ساده و ابتدایی مطرح نیست. پس اولا ما باید یک فهم قابل اعتمادی داشته باشیم تا اصلا وارد این مسئله بشیم که احکام اجتماعی چیه هست، حقوق و تکالیف کدام هست. این است که می‌فرماید قدم اول یا شعله اول غایص الفهم، یعنی فهم نافذ. غایص هم ماده غوص و غواصی و اینا هست. غواص میره فرو میره در دریا و در یک نهر بزرگ آب، برای اینکه بره به عمق نهر برسه، مثلا مرواریدی استخراج کنه یا با دشمنی مقابله کنه، به هر حال وظیفه ای رو انجام. غوص همین فرو رفتن در آب هست. اگر کسی روی آب شنا کنه نمیگن این غواصه، شناگر هست، اما غواص نیست. غواص کسی که از سطح ظاهر میگذره در درون آب فرو میره. فهم های مردم مختلفه، یا اشخاص میتونن فهمشون دو جور به کار ببرن. یک فهم های ساده سطحی نگر هست، همین سطح با نگاه میکنه دو هرچی درک بکنه از همون ظاهر کاره. ولی بعضی اشخاص هستن که فهمشون نفوذ میکنه، از سطح میگذره به عمق میرسه. میفهمد برای اینکه ما بتونیم یک زندگی عادلانه ای داشته باشیم و رفتارمون بر اساس عدالت باشه، تا ایمانمون در این ساحت تقویت بشه، باید اولا یک فهم نافذی داشته باشیم. علا غایص الفهم از باب اضافه صفت به موصوفه، یعنی فهم نافذ، الفهم غایص. خب این فهم خودش محتوایی نداره، ابزاریست منتها یه وقت ابزار نافذیست قویه، یه وقت نه ابزاریست فقط در ظاهر کار میکنه. این فهم غایص رو ما باید درباره چی به کار ببریم، چی رو میخوایم بفهمیم. حالا که در دریا فرو میرین چی میخوایم استخراج کنیم؟ اون مرواریدی که میخوایم استخراج کنیم چیه؟ میفهمد موضوع دوم، شعبه دوم، علم عمیقیست، علم ژرفیست که باید با این فهم نافذ استخراج بشه. علا غور العلم، یعنی باز به همین معنا اگر بگیریم اضافه صفت به موصوف یا مصدر به مفعول، غور العلم یعنی علم جرف، علم عمیق. اگر اون فهم رو داشته باشیم ما میتونیم به یک علم عمیق قابل اعتمادی دست بیاییم، یعنی چیزایی رو بدانیم که به سادگی نمیشه فهمید. مطالب عمیقی احتیاج به دقت و غوص و فرو رفتن در اعماق داره. شعبه سومی که مورد حاجت هست اینه که حالا این علم، خب شعبه مقوله وسیعی طیف بسیار گسترده ای از مسائل را در بر میگیره. اون چه مربوط به اون رفتار مؤمنانه است که تقویت میکنه ایمان را در بعد زندگی اجتماعی. اون این است که ما نسبت به رفتارها، چه رفتار خودمون و چه رفتار دیگران، بنده که علم پیدا کردیم و فهمیدیم چی خوبه چی بده، چی باید انجام بگیره چی نباید انجام بگیره، برای اینکه تطبیق بکنیم که حالا رفتار من خوبه یا بد، رفتاری که فلان کس انجام میده چطوره، تا من بفهمم وظیفم در مقابل او چیه. احتیاج داره به یه نوع قضاوت. قضاوت در واقع تطبیق یک قواعد کلی هست بر مورد خاص. قاضی چیکار میکنه؟ قاضی مثلا یک قاعده کلی داره که اگر کسی دو تا شاهد آورد، شاهد عادل، ادعاشو قبول میکنه. خب حالا این دو تا شاهد عادل هستن، ادعا شهادتشون چیه، قبول بکنیم نکنیم، این کار قضاوت هست که در محکمه باید انجام میگیره. این کار احکامش نوشته شده، آیین دادرسی احکام قضاوت مشخص. و قاضی چی کار میکنه؟ اون احکام کلی را تطبیق بر مورد میکنه و بر اساس اون قواعد حکم میکنه. باید اینجوری کرد. ما برای اینکه بدونیم تکلیف ما چی هست، چه باید انجام بدیم، احتیاج داریم به یک قضاوتی، هم درباره خودمون هم نسبت به اون کسی که میخوایم رفتاری انجام بدیم. اگر با اون علم عمیق رو داشته باشیم، قواعد رو درست درک کرده باشیم، فهم ما هم نافذ باشیم، سطحی نگر نباشیم، زود فریب نخوریم، به چیزهای ظاهری اکتفا نکنیم، ژرف‌اندیش باشیم، اگر اینجوری شد میتونیم یک قضاوت صحیحی بکنیم که بشه ازش استفاده کرد در تکامل خودمون به جامعه همون. اینجا تعبیر میفرماید به زهرت الحکم، غائص الفهم و غور العلم و زهرت الحکم. زهره یعنی زیبا، درخشان. ستاره زهره هم را میگن. زهره به همین مناسبت هست که ستاره زیبایی است در آسمان. پیشترها میگفتن در کسانی که گرایش های از کنن کفرآمیز و شرکآمیز داشتن، میگفتن زهره الهه زیبایی است. و ها به خاطر زیباییش بگویندن زهره، زیبای درخشان. زهرا هم از همین ماده است، کلمه زهرا. مذکرش ازهر هست، مؤنثش زهرا. ظاهر یعنی درخشان، ظاهر با زایی. زهره هم به همین معنا میکار میده، یعنی زیبا. اگر ما فهم نافذ داشتیم، به علم عمیق دست یافتیم، میتونیم یک قضاوت روشن زیبایی داشته باشیم. قضاوتی که عاقل وقتی این قضاوت رو ببینه لذت ببره، که قضاوت کاملا به جاییست، خوب قضاوتیست. بعد از این قضاوت رو کردیم، گاهی ممکن است عکس العمل ما در مقابل این قضاوت یک عکس العمل احساسی باشه. فرض کنید این کسی رفتار بدی انجام داده، اهانتی کرده یا گناهی جنایتی مرتکب شده، ما بر اساس اون حکم عادلانه و قضاوت صحیح فهمیدیم که میتونیم قصاص کنیم. این یک حکم عادلانه صحیح است، هم حکم عقلی است هم حکم شرعی است. این حکم را دریافتیم، به این حکم رسیدیم، قضاوت روشن شفافی هم هست. اما ممکن در مقام عمل احساس بر ما غالب بشه و از حد خودمون تجاوز کنیم. یه سیلی زده، حالا دو تا بهش بزنیم، یه لگد هم بهش زمین میکنیم، به خیال این که فقط من دارم قصاص میکنم. اما قصاص فقط در یه حد محدودی بود، این اضافاتش دیگه حق من نبود. حتی من حق ندارم یه فوش هم اضافه کنم روش. بله، یه فوش داده بود. بله، لا يحب الله الجهر بالسوء من القول الا من ظلم. اما وقتی فقط یه سیلی به من زده، منم حرفم یه سیلی بهش بزنه. حالا اگر نخوام ببخشم و مصلحت در عفو نباشه، قضاوت صحیحی که من حق دارم قصاص کنم، اما احساس و عصبانیت آدم باعث میشه که از حد خودش تجاوز کنه. بعد از اینکه حکم روشن هم به دست آمد و فهمیدم که آدم نسبت به دیگری چه وظیفه‌ای دارم یا چه حقی دارم، وقتی میخوام اعمال کنم باید با خونسردی و بردباری باشی. اگر عصبانی میشم و احساساتی بشم، خود من میشم ظالم، خود من میشم جانی و دیگه رعایت عدالت نمیشه. فرض ما اینه که میخواستیم یک نظام عادلانه ای برقرار میشه و من وظیفه خودم را در این نظام عادلانه ببینم چیه. این چهار چیز بر هم مترتبه. لذا میفرماید فمن فهمه، یعنی اگر فهم نافذ داشت و خوب فهمید چیزی را، علم غور العلم، اون جرفای دانش را، اون دانشی که البته مربوط به همین رفتارهای مؤمنانه هست را. حالا بحث سر دانشهای دیگه نیست، اونها ارزشمند سر جای خودش، اما اینجا اون چه مربوط به ایمان است، اون دانشی است که مربوط به رفتار مؤمنانه است که میتونه این رفتار ایمان را تقویت کنه. اگه فهم نافذی داشتم میتونم دانش عمیقی مطمئنی به دست بیارم. و من علم غور العلم صدر عن شرائع الحکم، اینجاست که یه خود عبارت نامعنوسه و از بعضی از شارحین برمیاد که شاید در اینجا غایث العلم و غایث الفهم را به کار نبرده. این شرائع الحکم ما یه اصطلاحی تو ذهنمون هست به اینا، یعنی احکام شریعت، حکم و شرایع و اینا یه واجه هاییست که مخصوصا ما طلبه ها که با کتاب شرایع ارتباط داریم، از کنم احکام شریعت و این حرف ها فعلا ذهنمون منتقل میشه به این که یعنی احکام شریعت را خوب بداند. کسی که علم را عمیقی دارد احکام شریعت را خوب میداند. خب پیاد نفسه مطلب غلطی نیست، اما آخه تعبیر این است که فمن علم غور العلم صدر عن شرائع الحکم. این صدر عن شرائع الحکم یعنی چی؟ وقتی دقت بکنیم صدره در مقابل ورده بکار میده و هر دوش در جایی است که کسانی که وقتی میخوان برن از یک نهری، نهر بزرگی، از یک شطی آب بردارن، یه راه‌های آبی هست که از اونجا میان نزدیک آب، از اونجا میتونن آب بردارن. نمیدونم حالا کنارش نهرهای بزرگ، اروندرود یا فرات یا دجله، آقایون یادشون میاد که چجور بوده. معمولا دارم از کنار رود که آن میره، یه قدری فاصله داره دیواره شط با خود آب. همه جا نمیشه رفع آب برداشت بینیم. یه جاهاییست که تدریجا سراشیبی راه باز میکنن تا میرسه به اونجایی که آب هست، اونجا میرن سر آب، آب برمیداره. سابقا که موتور و این حرفا اینا نبودیم، همه باید برن سر شد مشکشون را آب کنن یا ظرف را آب کنن اینا، ولی کناره های نرگیر راه هایی بوده که شیبدار بوده، باز میکرد از این راه میرفتن تا میرسه به نهر آب. که شریعه فرات هم آقایون منبری ها میگند و اینا، شریعه فرات یعنی همین، یعنی اون راه هایی که باز میشده برند به طرف شد. شرایع جمع شریعه هست، یعنی این راه آب ها، این آبشخوره ها، راه هایی که میرن سر نهر آب. کسی که میره سر نهر میگه ورد شریعه، وارد شریعه شد، یعنی از این راه رفت سر آب که بتونه از آب استفاده. وقتی آب خورد و مثلا مشکشم پر از آب کرد اومد بیرون، میگه صدر عن شریعه، از شریعت بیرون آورد. تعبیر اینجا اینه که کسی که علم عمیقی پیدا کرد صدر عن شرائع الحکم، یعنی خارج میشه از شریعه ها، یعنی معلوم میشه وارد شریعه های شده برای آب برداشتن، برای خود سیراب بشه آبم بیاره برای دیگران. یه وقت خودم وارد میشه لب تشنه برمیگرده، یه وقت هم وقتی میره لب آب خودش آب میخوره، ظرف آبی هم برمیداره، مشکی هم آب میکنه میاره برای دیگران که ازش استفاده کنه. یه همچی کسی رو میگن صدر عن الشریعه. اما شرایع اینجا تشبیه شده به احکام و قضاوت‌ها و قوانین و حقوق و ضوابط رفتاری در مورد امور اجتماعی. میگه این نظام حقوقی که باید رعایت بشه این مثل یک شطی میمونه، اطرافش راه‌هایی هست برای ورود در این شط. کسانی که وارد بشه از راه صحیحی میتونن از این آبی که در این شط هست استفاده کنن، خودشون بنوشن بعد آبم بیارن برای دیگران استفاده کنن. یه همچون کسی میگن صدر عن شرایع. شرایع چی؟ تشبیه شده، استعاره از اینجا شرایع برای راه های شناخت حقوق و تکالیف. حکم که اینجا میگن یعنی قضاوت. اونجا هم که فرمود ظهرت الحکم منظور همین بود، یعنی ما این قضاوت های روشنی باید داشته باشیم، همطوری که در توضیحش عرض کرده. پس اینجا تشبیه شده این شخصی که دنبال علم هست و میخواد احکام و تکالیف را تشخیص بده و عمل بکنه و رفتار عادلانه این نسبت به دیگران داشته باشی، به کسی که وارد یه شط آبی میشه از یه راه هایی میخواد از اون آب برداره استفاده کنه، اگر فهم صحیح داشته باشی، دقت کافی هم کرده باشی، سیراب از اینجا خارج میشه. صدر عن شرایع الحکم. اما اگه اون دوتا مقدمه رو نداشته باشه، یا فهمش نافذ نباشه، یا دقت کافی نکرده باشه، جرف نگری نکرده باشه، همون تشنه برمیگرده، خیال میکنه آب صافی گرده، یا آب گلالودی که کنارا بوده خیال کرده این آب صافی شده. خب تا اینجا وقت درش روشن میشه که وظیفش نسبت به افراد جامعه چیه؟ مونده به این که این وظیفه رو درست عمل کنه. خب کسی که اصلا دنبال این میگرفت میکرد برای عمل، معناش این که خودش ایمان داره و میخواد وقتی وظیفه شناخ عمل کنه. پس چی کم داره؟ ممکن است یه چیزی مانعش بشه از این که درست انجام بده، به اون هیجانات، غلبه احساسات و انفعالات هست. باید در مقابل اینها آدم یک قوه کنترل کننده ای داشته باشه، بردبار باشه، بر خودش مسلط باشه، تحت تاثیر احساسات قرار نگیره تا اون قضاوت صحیح را درست اجرا کنه. پس حاصل چی شد؟ رکن سوم برای تقویت ایمان چیزی بود که رفتار ما را در برابر سایر افراد جامعه روشن میکنه و به ما این توان را میده که وظیفه خودمون را بشناسیم و درست عمل کنیم. برای اینکه یه همچه موفقیتی داشته باشیم چهار تا شرط میخواست. والعدل منها حالا اربع شعب. پس عنصر سوم، دعامه سوم عدل است. برای تقویت ایمان عدل لازم است. عدل یعنی چی اینجا؟ عدل منظور عدل خداوند نیست، منظور عدالت در اقتصاد و نمیدونم سایر مسائل نیست، عدل در اینجا یعنی این که من نسبت به سایر افراد جامعه رفتار عادلانه داشته باشم. من رفتار خودم را فقط اینجا فقط میمونه یه چیز دیگه از این ارکان ایمان که من نسبت به دیگران باید چیکار کنم، چه وظیفه‌ای دارم؟ آیا وظیفه‌ای دارم که روی دیگران هم کاری انجام بدن؟ اگه کسی تخلفی کرد با او برخوردی بکنه، اون رکن چهارمه که انشاءالله در جلسه بعد انشاءالله بهش خواهیم پرداخت. پس حاصل این شد که رکن چهارم ایمان عبارت است از عدل. عدل چهار تا شعبه داره. اولش فهم نافذ، دوم علم عمیق و دقیق، سومش قضاوت روشن و درخشان، و چهارم بردباری و کنترل رفتار، برای اینکه از اون رفتار عادلانه آدم تجاوز نکنه. وفقنا الله و ایاکم ان شاء الله.